با نام او و با سلام غزل 340 رو پیش رو داریم. من که از آتش دل چون خم می در جوشم، مهر بر لب زده خون میخورم و خاموشم. این غزل در نسخه مصحح استاد خانلری شماره 332 را بر پیشانی داره، اما 40 دست نوشته، یعنی هر چه نسخه کهن است، من که از آتش دل ضبط نکرده است. گرچه از آتش دل، در واقع گرچه 40 پشتوانه کهن دارد، من که اگر گشاده دستی کنیم 2 یا 3 دست نوشته کهن تاییدش می کند. طبیعی است که من که هرگز اعتبار گرچه را ندارد، زیرا گرچه قید شرط با خود دارد و اون وقت ارتباط دو مصرع به کلی متفاوت خواهد شد. دو دیگر دست نوشته های فراوان که بیش از اگر گشاده دستی کنیم 40 دست نوشته گرچه را تأیید می کند. سه دیگر همه دست نوشته های کهن، زیرا دیر سالی نسخه ها در تصحیح علمی بسیار معتبر است و مؤثر. در نتیجه از این پس این بنده و شما خوبان شنونده غزل 340 را می‌خوانیم، گرچه از آتش دل. این مصرع یک اختلاف مهم دیگر دارد و آن در بخش پایانی همین مصرع است. 28 دست نوشته کهن در برابر در جوشم می جوشم ضبط کرده است. لطفاً شما نیز در صورت تمایل ضبط بفرمایید، زیرا 28 دست نوشته می جوشم ضبط کرده است، یعنی بالای حرف اضافی در همین نسخه لطفاً یه خط کسری مرقوم بفرمایید و می بنویسید، جلوی می یا بالای می مرقوم بفرمایید 28 ان، بدین تعبیر و معنی که 28 دست نوشته یا نسخه کهن می جوشم را تایید می کند. اما در جوشم چه؟ در جوشم فقط و فقط 14 دست نوشته پشتوانشه. البته کهن‌ترین این دست نوشته ها، یعنی در جوشم کهن‌ترین دست نوشته ها، نسخه بریتیش موزیوم و نسخه خلخالی است. اما می جوشم همه نسخه های کهن می جوشم ضبط کرده اند، با این توجه که 28 دست نوشته کجا، 14 دست نوشته کجا. در واقع دو برابرند پشتوانه های می جوشم تا در جوشم. حال چه باید کرد؟ در جوشم ضبط کنیم یا می جوشم؟ به چند اعتبار می جوشم. نخست، گرچه از آتش دل چون خم می، می و می از نظر شکل هندسی دقیقاً به هم شباهت دارند، اگر چه هم آوا نیستند. اگر به یاد داشته باشیم این جناس رو در شمار جناس‌هایی قرار دادیم که لفظاً با یکدیگر شباهت دارند فقط، ولی از نظر در واقع اعراب و حرکت با یکدیگر متفاوتند. دو دیگران که دو برابر پشتوانه‌های در دست نوشته ها می را تأیید می کنند. سه دیگر، تمام دست نوشته های کهن می جوشم ضبط کردند. در نتیجه به سه اعتبار که مهمتر از همه اینها اون شکل هندسی می و می هست، هم حروفی مه یا واجارایی مه در این مصرع تماشایی است. اگر در جوشم ضبط کنیم یکی از حرفهای مه کاسته می شود. می جوشم باعث می شود که چندین حرف مه در پی هم موسیقی خاصی ایجاد کند. این هم حروفی و یا واجارایی حرفهای گوناگون خود موسیقی دلپذیری را فراهم می کند. در نتیجه به راستی نباید از این دلپذیری در موسیقی روی بگردانید. در نتیجه ما این گونه با شما خوبان ضبط می کنیم و قرائت که گرچه از آتش دل چون خم می می جوشم با پشتوانه های فراوان. حال دست نوشته قزوینی، در واقع ضبط قزوینی، بخش نخستین من که تنها دو پشتوانه دارد، گرچه 40 پشتوانه، باز بخش پایانی این مصرع ضبط می جوشم دو برابر در جوشم پشتوانه دارد. اما مصرع دوم مهر بر لب زده، خون می خورم و خاموشم، سراسر این مصرع یعنی از مهر تا خاموشم ضبط همه دست نوشته های کهن بی استثناء است. در مجموع 41 دست نوشته مصرع دوم این بیت مطلع رو در ضبطش اتفاق دارند و همه نسخه های چاپی نیز در ضبط مصرع دوم با یکدیگر متحدند. اما معنی این بیت آتش دل یعنی سوز عشق، حرارت عشق، می‌فرماید اگرچه از آتش دل همانند خم می در حال جوشیدنم، در حال غلیان و اضطراب و التهابم، مهر بر لب زده، زیرا خمها را پس از آنکه محتوا را در آن می‌ریختند در خم را به گل می اندودن، تو گویی که مهر بر لب زدند. تناسب مهر بر لب زدن و خاموش بودن هم شگفت‌انگیز است. مهر بر لب زده یعنی در حالی که مهر بر لب زدم خون می خورم و خاموشم. پس می فرماید اگرچه از سوز عشق همانند خم می جوشم، لیکن در حالی که مهر بر لب زدم همانند خمی که خشت بر سر آن می گذارند و آن را مسدود می کنند، خون می خورم و در عین خون خوردن خاموشی گزیدم. در اینجا طبیعی است که می جوشم و خاموشم طباق در میانشان دیده می شود. در این غزل 3 بیت وجود دارد که می ارزد این برنامه را به خاطر آن 3 بیت التفات بفرمایید، زیرا هیچ مصححی به خطای دستوری و یا ضعف تألیف آن توجه نکرده است، خاصه بیت 5 و بیت 8 این غزل که سخت ضعف تألیفی آشکار دارد. قصد جان است طمع در لب جانان کردن. می‌فرماید طمع در لب جانان داشتن، در لب محبوب طمع داشتن و طمع کردن به لب او قصد جان است. قصد جان است یعنی چی؟ یعنی قصد جان خود کردن است. قصد جان است معنی نداره، یعنی ترکیب کاملا چندین جز کم دارد. خواجه نازنین ما باید می‌فرمود قصد جان خود را کرده است آن کسی که طمع در لب جانان کند. قصد جان خود را کردن است، به قصد جان خود تلاش کردن است، یعنی در واقع خودکشی است. خودکشی می کند کسی که طمع در لب جانان بکند. معنی را می فهمیم، اما قصد جان است نارسایی دارد. و حال با آن که هر کس طمع در لب جانان کند به قصد جان خود اقدام کرده است، اما در این حال تو مرا بین که در این کار چگونه می کوشم به جان. اینجا به جان یعنی صمیمانه. جان در مصرع نخست و جان در مصرع دوم بی تردید آرایه جناس تام رو برای ما تضمین می کند، زیرا جان، این دو جان به دو معناست. جان در مصرع نخست به معنی روح است، طباق با تن حالا، اما جان در مصرع دوم یعنی صمیمانه، از صمیم دل و جان. تو مرا بین با این که در واقع طمع کردن در لب جانان قصد جان خود را کردن است، تو مرا بین که چگونه جانانه می کوشم. این چه شوقی است در من که این گونه طمع در لب جانان بستم. تنها این بیت اختلافش در طمع است. قصد جان است طمع، نه دست نوشته قصد جان است نظر در لب جانان کردن. همین، در مفردات دیگر همه نسخه های خطی تقریبا و نسخه های چاپی به اتفاق یک سخن را بیان می دارند و در این میان نسخه استاد همایون فرخ طمع را نظر ضبط کرده است. البته نسخه خلخالی جای التفات نیست، زیرا تصور میکنم تصحیفی روی داده باشد، زیرا قصد حال است طمع در لب جانان کردن. قصد حال است خیلی معنی بلندی ندارد و پشتوانه ای هم ندارد، بی تردید تصحیفی است و تمام نسخه های کهن جان ضبط کردن نه حال. من کی آزاد شوم؟ این بیت را با شما خوبان مرور می کنیم و می رویم و باز می گردیم. من کی آزاد شوم از غم دل؟ کی از این غم جانکاه آسوده می شم؟ زیرا هر دم این دم هم معانی متفاوتی دارد. هر دم هندوی زلف بوتی، نخوانن دوستان ما زلف بوتی، چون که شنیدم بسیار که خواندند، یکی دو خواننده زلف بوت خواندند که ضبط بیجایی است. هندوی زلف بوتی حلقه کند در گوشم. یعنی چه؟ هندوی زلف اضافه تشبیهی، زلف را به هندو که سیاه باشد مانند کرده است. می فرماید هندوی سیاهی زلف بوتی، بوت استاره از محبوب است، زیرا از بس او را پرستیدنی و ستایش کردنی میابد سالک و طالب. هندوی زلف محبوب حلقه می کند در گوشم. یعنی چه؟ هندوی زلف، زلف اساساً التفات بفرمایید به موهای گفته می شود که بر پیشانی فرو می افتد. طبیعی بوده است که انتهای زلف برگشتگی داشته، که خم زلف را ما می دانیم. خم زلف یا حلقه زلف، خواجه می فرماید این خم زلف، این حلقه زلف همانند حلقه ای که در گوش بردگان و بندگان می آویزند، همان سان هندوی زلف بتان حلقه در گوشم می نهد. در نتیجه هیچگاه از دم عشق آسودگی ندارم، زیرا هر دم پیوسته هندوی زلف بتان، زلف اما انتهاش همانند حلقه هست، خود اون حلقه زلف همانند حلقه ای می شود که در گوشم قرار می گیرد، زیرا بردگان را پیش از اینها حلقه در گوش می کردند با نشانه های خاص که مشخص شود. اما حلقه کند در گوشم، فاعل هندوست، هندوی زلف حلقه در گوشم می افکنم. می رویم و باز می گردم. میگوید هندوی زلف محبوب حلقه بر گوشم میافکند، این نیست که به راستی حلقه زلف یا اون خم زلف همانند حلقه در گوش طالب فرو میرود و قرار میگیرد، نه، میخواهد بگوید همانند بنده ای اسیر حلقه زلف یار هستم. نه اینکه به راستی خم زلف در گوش او قرار می گیرد، نه، وقتی کسی اسیر حسن دوست شود تو گویی که حلقه او را در گوش دارد. حاش لله که نیم، حاش لله، یعنی دقیقا امروز ما می گوییم دور باد، پناه بر خدا، حاش لله که به طاعت خود اعتقادی ندارم. به معنای دیگر طاعت من مایه غرور و کبریایی نمی شود، نمی تواند طاعت مرا فریب بدهد. گاه طاعت آدمی را به دوزخ می افکند، همیشه گناه نیست، گاه طاعت شیطان می شود و حلقه در گردن به دوزخ فرا می خواند. به خداوند باید و شاید پناه برد از آنانی که طاعت خیش را بزرگ می بینند و به طاعت خود فریفته می شوند. پیوسته پناه بر خداوند. حاش لله که نیم معتقد طاعت خیش، اما اینقدر هست که گه گه قدحی می نوشم. گه گه و که، ببینید که و گه گه دقیقا همانند هم نوشته می شه. پیش از این هم که گه گه رو سرکج نمی گذاشتند، دقیقا مثل صرف که در پی هم می نوشتند. اینها از نظر شکل هندسی بسیار نقش دارد، بسیار موسیقی فراهم می کند و آهنگ و ملودی، هم چشم را می نوازد هم گوش را. به شکلهای هندسی حروف و کلمات در غزلهای حافظ بی تفاوت نباشی. خواجه کارهایی کرده است که پیوسته چشم را به خود مشغول دارد و پیوسته چشم نماز باشد حروف و واژگانش. بر این پایه عرض می کنم پیوسته در پی تغییر و تصحیح واژگان غزلهای خود بوده است. دریغ است که این بیت را نیز معنی نکنی. بسیار بیت مهمی است. هیچ مصححی بدین نکته روشن التفات نکردند، با آنکه چندین دست نوشته تأیید می کند که ما این گونه نخوانیم. خطای مسلم است این بیت اگر این گونه بخوانیم. هست و میدم که علی رغم عدو روز جزا فیض عفوش، حتما عفوش بخوانیم، نخوانیم عفوش، فیض عفوش. باید تمام حروف رو تلفظ کنیم، تمام حروف با صداهای خاص خود شنیده بشود و الا از نظر گویندگی اعتباری ندارد. فیض عفوش ننهد بار گناه بر دوشم. ببینید، مگر عفو بار گناه بر دوش میگذارد که شما میگویید هست و میدم که علی رغم عدو روز جزا فیض عفوش ننهد، حالا این دفعه بار گناه بر دوشم نگذارد. عفو که بار گناه نمیگذارد که حالا بردارد یا بر ندارد. این بر کارو خراب کرده در اینجا، بر دوشم و ننهد. چه باید می بود؟ فیض عفوش بنهد، ننهد. فیض عفوش بنهد بار گناه از دوشم. پس با این قرائت می خوانم هست و میدم که علی رغم عدو روز جزا فیض عفوش بنهد با عف او بار گناه را از دوشم فرو گذارد. وای بر ما که به راستی هیچ مصححی به این دقایق چرا در این 400 سال که یعنی پس از سودی تا امروز این همه ضعف های روشن رو کسی توجه نکرده است. و اما نسخه هایی که بنهد از دوش ضبط کردند، شش دست نوشته کهن، کهن‌تر از نسخه 816، دیگر من نمی‌دانم چه باید کرد. چرا به راستی مصححان بزرگ مقابله نمی‌کنند؟ همین که ملکه شده است ذات‌های کهنه در ذهنشان، دیگر در پی آن نمی‌آیند که آیا به راستی این مفهوم درستی این مصرع دارد. شش نسخه کهن که کهن‌ترین آنها نسخه نوشته شده در سال 816 قمری است، این گونه ضبط کرده است: بنهد بار گناه از دوشم. مگر عفو بار بر دوش میگذارد که حالا عفو بار را بر دوش ننهد؟ ببینید، عفو نمی نهد بر دوش. یا کاتبان به راستی متوجه نشده اند چه چیزی را کتابت می کنند، همینطور به تصحیف چیزی را نوشتند. در نتیجه از امروز این کمترین با شما گرامیان این گونه ضبط می کند: هست امیدم که علی رغم عدو روز جزا فیض عفوش بنهد بار گناه از دوشم. تا فردا، وقت خوش. از آتش دل چون خم می در جوشم، گرچه از آتش دل چون خم می می جوشم، مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم. قصد جان است نظر در لب جانان کردن، تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم. من کی آزاد شوم از غم دل، چون هر دم هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم. حاش لله که نیم معتقد طاعت خیش، حاش لله که نیم معتقد جام و سبو. اینقدر هست که گه گه قدحی می نوشم. هست امیدم که علی رغم عدو روز جزا فیض عفوش بنهد بار گنه از دوشم. پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم؟ پدرم روضه جنت به دو گندم بفروخت، من چرا باغ جهان را به جوی نفروشم؟ ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست، خرقه پوشی من از غایت مستوری نیست. پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می پوشم. من نخواهم که بنوشم بجز از راوق خم، چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم. من که خواهم که ننوشم بجز از راوق خم، چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم. گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق، شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم.